از شما شنوندگان عزیز اجازه می خواهم که در قالب برنامه نویدها و امیدها از دو تعلیم مهم از تعلیمات امر بهایی سخن گویم که بی تردید منشأ تحولی عظیم و بی سابقه در اندیشه دینی است. یکی دستور ترک تعصب است که در زبانهای غربی فناتیزم گفته می شود و معنای آن در اینجا شدت علاقه به دین نیست، بلکه اعتقاد به انحصار حقیقت و تسلب و تهجر در شریعت است. و دیگری دستور ترک تقلید است، یعنی ترک سنت ها و عادت ها که در بسیاری از جوامع دینی به چشم می خورد. به عبارت دیگر در برخی از ادیان تشویق فرد به اینکه شخصاً به جستجوی حقیقت دینی پردازد به چشم نمی خورد و فردی که در خانواده یهودی، مسیحی یا مسلمان به دنیا آمده است خواه و ناخواه به همان جامعه دینی منتسب و متعلق شناخته می شود. ضمناً افراد در طول زندگی بدون تفکر و تحقیق چشم بسته از علمای دین و نحوه فهم و درک و تفسیر آنان از مطالب دینی و متون دینی پیروی می کنند و حتی گاه کار به دانجا می رسد که حرام و حلال را در امر تغذیه از عمال دین می پرسند، یعنی نه فقط آن که چه می باید یا نمی باید خورد، بلکه فی المثل چگونه باید حیوانی را ذبح کرد که خوردن گوشتش مجاز باشد. در عالم مسیحیت این که کلیسا برای روحانیون حق شنیدن اعترافات مردم و نیز اجازه بخشودن گناهان را شناخته است، نمونه است از قوت و غلبه اصل تقلید و تبعیت. اگر بخواهیم رمز ترقی شگفت جهان غرب را بعد از قرون وسطا بدانیم، باید به این دو مفهوم یعنی ترک تقلید و ترک تعصب رجوع کنیم، زیرا غرب از آن زمان پای در راه ترقی علمی و فکری و اجتماعی نهاد که سنت‌های دیرینه را با همه احترامی که میشد نظر به قدمت و اصالت برای آنها قائل شد به کنار نهاد و در هر مورد تحقیق و پژوهش با روش‌های صحیح را دستورالعمل خود قرار داد و در مورد یافته‌ها و شناخته‌های قدما نیز اصرار و تعصب نورزید، بلکه همه دانسته‌ها را در معرض آزمایش مجدد قرار داد تا درست را از نادرست با خاطر مطمئن تشخیص دهد و تفکیک کند. باید هم از ابتدا به صراحت اعلام کرد که امر بهایی نه موافق تقلید است و نه طرفدار تعصب. در مورد عدم موافقت با تقلید همین بس که گفته شود در دیانت بهایی قشری و طبقه از جامعه که روحانیت و حکومت شرع و تسلط بر وجدان نفوس را در قبضه داشته باشد وجود ندارد و فرد اهم از آن که بهایی زاده باشد یا فرزند آیینی دیگر مکلف به تحری حقیقت یعنی پژوهش فردی در امور دینی است. و در مورد تعصب کافی است یادآوری شود که هرچند حضرت بهاءالله تربیت روحانی و اخلاقی را در همان آغاز کار تعلیم و تربیت کودکان اساسی و ضروری تشخیص فرمودند، اما در این حال یادآور شدند که چنین تربیتی نباید منتهی به تعصب و حمیت جاهلی گردد. این بیان مبارک چنین است: دارالتعلیم باید در ابتدا اولاد را به شرایط دین تعلیم دهد تا وعد و وعید مذکور در کتب الهی ایشان را از مناهی من نماید و به تراز اوامر مزین دارد، ولیکن به قدری که به تعصب و حمیت جاهلیه منجر و منتهی نگردد. اینکه در دیانت بهایی علما به عنوان مراجع تقلید وجود ندارند در جامعه بهایی چنین توجیه می شود که اولا عصر جدید عصر سواد عمومی است و کتب مقدسه در دسترس همگان قرار دارد و همه می توانند بخوانند و از کلام الهی بهره‌مند شوند و در نتیجه نیاز به قشر خاصی از جامعه که کارش توضیح و تشریح کلام الهی باشد دیده نمی شود. ثانیاً امر بهایی بر عقل و تفکر عقلانی تأکید دارد و در نتیجه هر کسی باید معتقدات، رسوم، آداب و احکام دین را در ترازوی عقل بسنجد. خرافات و اندیشه های غیر منطقی به اصل دین تعلق ندارند، بلکه این مردم هستند که این گونه افکار بی اساس را بر اصل شریعت افزودند و متاسفانه در مواردی نقش عمال دین در ترویج خرافات و موهومات و قول به معجزات و کرامات و نظائر آن بارز و نمایان بوده است. حکم بر ترک تقلید پاسخ قاطعی است بر کسانی که به انتقاد از ادیان می پردازند و دین را مانع ترقی علم و مخالف پیشرفت عقل و منطق تصور می کنند. اگر مراجع مسیحی دست تقالید و دنبالگیری افکار سنتی بر می داشتند، به تکفیر علمایی چون گلیله روی نمی آوردند و فاصله عظیمی که میان دین و علم در قرون جدید روی داده اتفاق نمی افتاد. در مورد تعصب عباراتی از یک بیان حضرت عبدالبها فرزند مؤسس آیین بهایی را نقل می توان کرد که فرمودند: حضرت بهاءالله ما را از هر تعصبی نجات داد. تعصبات است که عالم را خراب کرده. هر عداوت و نزاعی و هر کدورت و ابتلایی که در عالم واقع شده یا از تعصب دینی بوده یا از تعصب وطنی یا از تعصب نژادی یا تعصب سیاسی، تعصب مذموم و مضر از هر نوع باشد. وقتی که امر تعصبات از عالم دور شود، آن وقت عالم انسانی نجات یابد. البته تعصب را با محبت صادق و صمیمی چنان که عرض شد نباید اشتباه کرد. فنتیک در تعریف فرنگی کلمه کسی را گویند که نسبت به یک عقیده یا دین یا یک شخص ایمان غیر قابل بحث و غیرت و همیتی بدون منطق و عاری از بینش دارد. در تعصب تنها حالت افراط نیست که محبت حقیقی را ضایع می کند، نبود قدرت سنجش نیز در کار است که منشأ هیجانی زائد از حد می گردد. چه درست گفته است مولانا جلال الدین که سختگیری و تعصب خامی است، و چه بجا تقلید را محکوم کرده که خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. و هم مولانا جلال الدین گفته است آن که او از پرده تقلید جست، او به نور حق ببیند هرچه هست. جهد کن تا تو محقق دین شوی، تا چو عقل کل باطن بین شوی. و چه خوب گفته است ملا حسین کاشفی، شارح مثنوی و مؤلف لب لباب مثنوی، که میگوید سخن مقلد قشری است بی لباب، و کلام محقق آیتی است از ام الکتاب. آن لاف بیان میزند و این سخن از عیان میگوید. در یک از آثار حضرت بهاءالله که در آن اشاره به ظهور خود میفرماید چنین آمده است: آن که پنهان بود آمده و خوب آمده، بر یک دستش آب زندگانی و بر دست دیگر فرمان آزادی. این فرمان آزادی معانی متعدد می تواند داشته باشد، از جمله آزادی از شهوات نفس و اسارت نفس و هوا، آزادی از تقالید، آزادی از تعصبات جاهلی، آزادی از آن چه موجب تقلیل مقام انسان می شود، و به همین قیاس آزادی از تقالید را حضرت بهاءالله شرط اصلی جستجوی حقیقت دینی می دانند. در همون ابتدای کتاب شریف ایقان که از اعظم کتب آن حضرت است، در مورد شرایط سالکین سبیل ایمان یعنی رهروان می فرمایند: سالکین سبیل ایمان و طالبین کؤوس ایقان باید نفوس خود را از جمیع شونات عرضیه پاک و مقدس نمایند، یعنی گوش را از استماع اقوال و قلب را از زنونات متعلقه به سبحات جلال، یعنی اوهام که در میان مردم متداول است، و روح را از تعلق به اسباب ظاهره و چشم را از ملاحظه کلمات فانیه. همین مضمون را در قسمت دوم همان کتاب نفیس در ارتباط با توضیح شرایط مجاهد چنین می‌پرورند: شخص مجاهد که اراده نمود که قدم طلب و سلوک در سبیل معرفت سلطان قدم گذارد، باید در بدایت امر، یعنی در همان آغاز، قلب را که محل ظهور و بروز تجلی اسرار غیبی الهی است، از جمیع غبارات تیره علوم اکتسابی و اشارات مظاهر شیطانی پاک و منزه نماید. در همون کتاب مستطاب بعد از ذکر مثالهایی از ظهورات گذشته که همیشه با اعراض و اعتراض خلق مواجه شدند، می‌فرمایند باید در علت این غفلت مردم تحقیق کرد و نتیجه می‌گیرند که نیست این امورات محدثه، یعنی این امور واقع شده، مگر از انفس محدود که در وادی کبر و غرور حرکت می‌نمایند و در صحراهای بعد سیر می نمایند و به زنونات خود هرچه از علمای خود شنیدن همون را تأثیر می نمایند. لحاظا غیر از اعراض امری ندارند و جز اقماز حاصلی نخواهند و سرانجام به این حقیقت متذکر می شوند که در همه اوقات سبب صد عباد و من ایشان نشاطی بحر احدیه، یعنی از ساحل نجات، ساحل معرفت الهی، علمای عصر بودند که زمام آن مردم در کف کفایت ایشان بود و ایشان هم بعضی نظر به حب ریاست و بعضی از عدم علم و معرفت ناس را منع می نمودند. کافیست که به امثال قیافا به انگام ظهور حضرت مسیح، ابوالجهل در زمان رسالت پیغمبر اکرم حضرت محمد اشاره شود که علم مخالفت با مظهر ظهور را آنان بلند کردند، در حالی که به ظاهر از اعلم علمای عصر خود بودند و در نتیجه آنان بودند که بسیاری از مردم را به گمراهی انداختند. شک نیست که در مورد همه علما به یک گونه قضاوت نباید کرد. فراوان بودند در میان علمای دین افرادی دلاغاه و صاحب تقوای الهی که به هنگام ظهور جدید آمنا و صدقنا گفتند و یا لااقل به مخالفت نپرداختند و در ادوار بعد هم در تعلیم اخلاق و تنویر افکار نقشی مؤثر و در خور ستایش ایفا کردند و به همین مناسبت در آثار بهایی از چنین علمایی به شایستگی تجلیل شده است. در وصف چنین علمایی است که حضرت بهاءالله فرمودند: اما علمایی که فی الحقیقه به تراز علم و اخلاق مزینند، ایشان به مثابه رأسند از برای هیکل عالم و مانند بصرند از برای امم. و حضرت عبدالبها فرزند ایشان در گرامی داشته علما فرمودند: اما دانایان پاک دل پاک جانند، هر یک رحمت یزدانند و موهبت رحمان، شمع هدایتند و سراج عنایت مربی نفوسند و مبشر قلوب هادی اممند و منادی حق بین بنی آدم. به انگام ظهور جدید بسیاری از علمای زمان با اندک تفرس و قور و تعمقی طوق ایمان را برگردن نهادند و حتی در طریق وفا و عقیده جدید جان خود را فدا کردند که فهرست آنان در تاریخ دیانت باوی بهایی بسیار مفصل است و این گفتار کوتاه را مجال نام بردن آنان نیست. از سید یحیی دارابی که به دستور محمد شاه برای تحقیق در امر باب نزد آن حضرت رفت و به موهبت شناسایی حقیقت نائل شد تا علمای طراز اولی که بعضی در صف مجتهدان معتبر عالم اسلام بودند، چون محمد نبیل اکبر قاینی و علمای دیگر چون ابوالفضل گلپایگانی و برخی هم در عالم یهود یا در میان زردشتیان در شمار دانشمندان محسوب می شدند که همه با شناسایی امر جدید دل بدان بستند و از قیود گذشته رستند. ممکن است این نکته به خاطر رسد که دشواری و پیچیدگی بعضی از مراسم و مناسک دینی در گذشته حضور عمال مذهبی را ایجاب می کرده است، چون اقامه نماز جماعت در اسلام و اجرای رسومی چون توزیع نان و شراب مقدس در کلیسا یا زنده نگه داشتن آتش در معبد زردشتیان. اما در این مورد هم باید گفت که حضرت بهاءالله با کاهش و تسهیل مراسم مذهبی امکانان را به وجود آوردند که هر فردی بتواند بدور از جامعه مخصوص متولیان دین آن مراسم را انجام دهد. امر بهایی فاقد نماز جماعت است، غسل تعمید و تقسیم شراب و نان مقدس ندارد. ازدواج بهایان را نماینده تشکیلات بهایی هر که باشد میتواند برگزار کند. نماز میت و مراسم کفن دفن را هم همه کس میتواند انجام دهد. معابد بهایی را که اینک در همه قارات عالم بنا شدند هیچ قشر مخصوص مذهبی اداره نمی کند. مسئول اداره آنها تشکیلات بهایی است و بر روی اصحاب همه ادیان گشوده هستند و به این ترتیب کاری نیست که فقط فرد مخصوصی در هیئت روحانیون بتواند از عهده آن برآید. این است که در آثار حضرت بهاءالله خطاب به علما و اصحاب دیر و صومعه ملاحظه می‌کنیم که آنان را دعوت می‌کنند که از انزوا به فضا روی آیند و به کاری پردازند که مفید به عموم مردم باشد. در تاریخ امر بابی و بهایی بسیار روحانیون بودند که پس از ایمان به امر جدید دست از کسرت و شغل مذهبی برداشتند و زندگی خود را وقف به هم نوع و عالم انسانی کردند. نعیم اصفهانی چه زیرکانه زاهدان یا دقیق تر گفته شود عالمان زاهد نما را از عاشقان حقیقت جدا کرده و در حقشان چنین سروده است: عاشقان را به زاهدان مشمار، کین غم خیش دارد آن غم یار. آن به خون چهره شوید، این از آب سر دهد آن و این برد دستار. آن ره جان سپرد، این ره دین. آن در دین زد، این در دینار. می سراغند هر دو نکته عشق، این به بالای منبر آن سر دار. چون سخن از آیین حضرت بهاءالله بود، اشاره به مبشر آن حضرت یعنی حضرت باب نیز مناسب مقال خواهد بود. در تحقیق مبسوط دوست ارجمندم دکتر نادر سعیدی درباره تجدد در آیین حضرت باب کرده، چون عقلانیت یکی از ارکان عمده تجدد است، یادآور می شود که حضرت باب صور گونگون عقلانیت را در نظر داشتند و تنها به عقلانیت ابزاری و تکنیکی که مورد توجه متجددان غرب است و همان است که موجب ترقی علم و فن شده اکتفا نکردند. عقلانیت اخلاقی نیست که به قول هابرماس جامعه شناس معاصر آلمانی در رابطه انسان با انسان مطرح می شود مطمع نظر آن حضرت بود، و احترام کردن به سایرین و احتراز از وارد کردن حزن در قلب مردم و اجابت نیازهای مردم نیز مورد تأکید آن حضرت بوده. و یکی از جلوه های این احترام به انسان ها و عزیز و مقدس شمردن مقام و مرتبت انسانی نسخ احکامی بوده که در ادیان سابقه اجازه تسلط فردی را بر فرد دیگر می داده است. علاوه بر این دو نوع عقلانیت، حضرت با کاربرد عقل را در حوزه حقایق روحانی نیز ضرور شمردند و به عبارت دیگر تحری شخصی حقیقت را لازم دانستند و حال آنکه هم در فلسفه های سنت پرستی شرق و هم در فرهنگ تجدد غرب اصل تقلید پذیرفته شده بود. به زبان دیگر، امر حضرت باب که زمین ساز دیانت بهائی است، یکی از مهمترین پایه‌های تجدد را که کاربرد عقل باشد، از دایره تنگ امور مادی، اقتصادی و یا علوم و فنون گسترش می‌دهد و به زمینه‌های انسانی، اجتماعی، اخلاقی و روحانی نیز شمول می‌بخشد و در چنین تعبیری از عقلانیت نه جایی برای تقلید هست و نه محملی برای تعصب میتوان بست. تعصب که بلای خانمانسوز عالم بشری است و بسیاری از جنگ ها و مصیبات عالم چنان که اشارت رفت از آن برخواسته، چنین ندیدهی میتواند ریشه های متعدد داشته باشد. در درجه اول، تعصب با این اعتقاد قرین است که دین من یا دین شما انحصار حقیقت را دارد، در حالی که حقیقت، حتی حقیقت دینی، امری است که متدرجاً با پیشرفت و توسعه فکر بشر مکشوف می شود و به عبارت دیگر امری است نسبی و نه مطلق. البته علم حق مطلق است، اما آنچه از طریق دین خدا دستگیر هر یک از ما می شود محدود است به درجه فهم و نوع فرهنگ ما و شرایط زمان و مکان، که البته از فردی به فردی، از موقعی به موقعیت دیگر فرق می کند. در درجه دوم، یک ریشه مهم دیگر تعصب، فقدان هوشیاری به قانون تحول و تطور، یعنی اِوولوشن است. غفلت از این حقیقت که هیچ چیز در جهان ثابت نمی ماند، همه چیز در حال تغییر است. بنابراین فلان حکم دینی یا قانون مدنی که دیروز از اعتبار کامل برخوردار بود، ممکن است با مقتضیات امروز یا فردا نخواند. البته اصول بنیادی روحانی اخلاقی ادیان پایدار و دائم است، اما سخن ما اینجا از حدود و احکام اجرایی است که ناچار عنصر زمان در آن کمال اهمیت را دارد، چون که بسیاری از مجازات های سخت آیین یهود و شریعت اسلام که مناسب شرایط دنیای قدیم بود، در حال حاضر مطلقا غیر قابل اجراست. از حکم دندان در برابر دندان یا چشم در برابر چشم گرفته تا بریدن دست دوز و سنگسار کردن زانی و زانیه و نظاران، که با دانش امروزی از ریشه جرم جنایت و طرق صحیح مجازات هیچ گونه توافق ندارد. متاسفانه این دید سکونی استاتیک از امور جهان بر فلسفه اکثر ادیان عالم حاکم است و علت عمده تهجر و تأخر آنهاست. یک ریشه تعصب این است که مردم دین خدا را با ملک شخصی اشتباه می کنند و هویت شخصی و قومی خود را با دین مخلوط می سازند. وقتی دین همانند یک ایدئولوژی ملی و قومی تکیگاه هویت فرد شد، آن فرد از جان و دل به حفظ و دفاع مدرکات خود از دین، یعنی فهم خود از دین، اهتمام می کند و هیجانات غیر عادی را به جای تعقل و سنجش به یاری خیش می طلبد. دین هدف زندگی و رفتار باید باشد و نه وسیله برای تحقق مقاصد شخصی، چون هویت سازی برای خود یا کسب منفعت و فایده فردی، خصوصا اگر جنبه دنیوی داشته باشد. دیانت حضرت بهاءالله چنان که گفته آمد، نه جایی برای تقلید از فرد دیگر و پیروی از درک و استنباط دینی دیگران باز می‌گذارد و نه عشق و محبت به خدا و دین و مظهر الهی را از اعتدال و صمیمیت و صفا و عقلانیت به سوی هیجان زدگی و تعصب جاهلی سوق می‌دهد. در دنیای مادی امروز که بی خدایی و لامذهبی در آن متاسفانه روی در افزایش و گسترش دارد، تعلیم بهایی به ترک تقلید و تعصب یکی از بزرگترین اعتراضات مادیون را بر ادیان الهی از دست آنان میگیرد و بی‌اثر میکند و نیز کاربرد عقل و منطق که منشأ این همه ترقی در عالم علم شده در عرصه دین نیز بیگمان برکات و نتایج گرانبهایی به بار خواهد آورد که شکاف میان علم و دین را که امروزه یکی از بزرگترین مسائل جهان است از میان برخواهد داشت. از این رو گزاف نیست اگر بگوییم که ترک تقلید و تعصب نوید بزرگی برای آینده بشریت است. از یادآوری این نکته در پایان کلام نمیتوانم چشم پوشم که از علل عمده پیش افتادن ممالک راقی جهان اهمیتی است که به تحقیقات علمی و فنی و تحقیق در همه رشته‌های معارف بشری می‌دهند. آمریکا حدود 3.5% تولید ناخالص ملی خود را صرف تحقیق و توسعه (research and development) یعنی کاربرد نتایج تحقیق می‌کند. ژاپن در برنامه میان مدتی که اخیراً طراحی کرده می‌خواهد خود را به این حد بالای سرمایه‌گذاری در کار تحقیقات برساند. اروپا اندکی بیش از 2.5% تولید ناخالص ملی خود را مصروف تحقیق می کند و نارضایتی بسیاری از محققان اروپایی و گریز مغزها به آمریکا نتیجه چنین نابرابری است. و البته شرط نخستین پیشرفت تحقیق آمادگی برای ترک تقالید گذشته و دست برداری از اصرار تعصب‌آمیز در شناسایی های کنونی است. هیچ علمی حد یقف ندارد و ای بسا کشفیات تازه تئوری‌های نوینی را مطرح می‌کند که بر اثر قبول آنها مبانی شناخت‌های دیرین دگرگون می‌شود، چنان که در تحول از فیزیک مکانیک نیوتنی به فیزیک کوانتا این تجدید نظر در مبانی علم مذکور را دگرگون کرد. مثل ختام عرایضم کلامی از حضرت عبدالبهاست که به اصل آن دسترس حاصل نشد و ترجمه آن به مضمون چنین است. می‌فرمایند جمیع مواهب اساساً الهی است، ولی هیچ موهبتی با قوه فکر و تمعن و تفرس که عطیه است جاودانی و اسمار آن سبب مسرت ابدی برابری ننماید. یعنی از همه مواهبی که خدا داده است هیچ یک از اونها با قوه عقل و قدرت تحقیق انسان که آثار و اسمارش فوق‌العاده است و جاودانی است مقابله نمی کند. دنباله بیان مبارک. لذا باید سعی بلیغ در کسب علوم و فنون نمایید. هرچی بیشتر در این خصوص ترقی نمایید به مراتب عالی تر از درک مقصد و منظور الهی واصل گردید. فی‌الحقیقه علم به مثابه آینه است که در آن اشکال و تصاویر نامتناهی از اشیاء موجوده منعکس و ظاهر می‌گردد و پایه و بنیان هر تقدم و پیشرفت فردی و ملی است و بدون قوه تفکر و تفحص ترقی و تعالی غیر ممکن و محال است.